بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 312 هستیم. سوره مبارکه طه رو شروع میکنیم. الحمد لله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم، توفیق بزرگی داد به ما، محبت کرد به ما. بعد شکرگزار این توفیق باشم، هم بنده هم شما که تا اینجا همراهی کردید و توفیق داشتید در محضر قرآن کریم باشید. این توفیق بزرگی هست که در محضر قرآن کریم باشیم و هر روز یک صفحه از قرآن کریم رو بخونیم و مورد تدبر و تأمل قرار بدیم، البته خیلی مختصر و کوتاه. سوره مبارکه طه از سوره هایی هست که در مکه مکرمه نازل شده، حلوش سال چهارم بعثت. بعضی از آیاتش رو هم گفته شده تا سال هفتم بعثت، ولی سوره مبارکه طه و سوره مبارکه یاسین بیشتر همین سال چهار و پنج بعثت هست. در سوره مبارکه طه رسول الله صلی الله علیه و آله با تجربه حضرت موسی سلام الله علیه آشنا میشه و در سوره یاسین با بخشی از تجربه مبلغان ارسالی از سوی حضرت عیسی سلام الله علیه به سرزمین انطاکیه. اینکه طه از حروف مقطعه هست و یا اینکه نامی از نامهای رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هست، چون در برخی از دعاها بحث آل طه هم مطرح شده، سلام علی آل طه، اینجا یعنی ائمه معصومین که از خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله هستند. اینها به هر حال گفته شده، کسانی هم که از حروف مقطعه گرفتند خب باز نکات خیلی زیادی در این بخش هم گفته شده، از جمله اینکه در این سوره کلمات حروف تا، حرف تا خیلی به نسبت سوره های دیگه بیشتر به کار رفته، مثل توبا و استنعتک، تقا و امثال اینها که حالا میخونیم و همینطور هم هست. و اینکه سوره طه و سوره یاسین هر دو گفته شده اسم رسول الله صلی الله علیه و آله هم هستند، باز بحث دو تا پیامبر اولوالعزم حضرت موسی و حضرت عیسی هم حسب مورد در این دو سوره مطرحه. در این سوره حضرت موسی و در اون سوره بحث البته بخشی از یاران حضرت عیسی و نه خود اون حضرت که حالا بعدن انشاءالله در جای خودش میخونیم. در این آیاتی که امروز در محضرشون هستیم، آیاتی هست که مقدمه سوره هست. محور این آیات بحث قرآن و توحید و تسلی بخشی به حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه هست. بعد وارد فصل اول سوره میشیم که تاریخ حضرت موسی سلام الله علیه هست. فصل دوم این سوره مربوط میشه به فلسفه تاریخ و تحلیل اونچه که در فصل اول آمد، و در پایان هم یه جمع‌بندی هست که مجدداً خطاب به رسول الله خدای متعال نکاتی رو تذکر میدن و جلب توجه قرار هست که نسبت به اونها صورت بگیره. خب شروع میکنیم و از خدای متعال میخواهیم که به ما توفیق عنایت بفرماید که همچنان در محضر قرآن کریم باشیم، هم معرفتمون روز به روز بیشتر بشه و هم عمل ما خالصانه تر و منطبق تر با قرآن کریم باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. خب این 8 آیاتی هست که به عنوان مقدمه سوره مد نظر قرار میدیم. خوش به حال کسی که به مقامی از معرفت رسیده باشه که بگه بسم الله الرحمن الرحیم، من به نام الله که رحمان است و رحیم است کار خودم رو شروع میکنم. اگر معرفت کسی به خدا بالا بره، تکیه او هم به خدا بیشتر میشه. کسی که بدانه که همه قدرت نزد خداست، همه عزت نزد خداست، همه چیز نزد خداست، همه چیز از خداست، اگر خدا اجازه ندهد، اگر خدا نخواهد، از هیچ کس و هیچ چیز دیگری هیچ کاری بر نمیاد، اساساً چیزی نیست تا ازش کاری بخواد بر بیاد. این خب خیلی معرفت میخواد، خیلی معرفت میخواد. بسم الله، خدایا از تو کمک میگیرم. بسم الله، خدایا میخوام که تو همراه من باشی. بسم الله، میخوام خدایا کارم رنگ الهی داشته باشه. بسم الله یعنی این که از هیچ چیز و هیچ کس دیگری واهمه ای ندارم. بسم الله یعنی خدایا به تو توکل میکنم، تو هم رحمانی هم رحیمی، هم علم داری هم قدرت داری، میدونی نیازهای من چیه، مشکلات من چیه و میتونی رفع هم بکنی. بخیل هم که نیستی، بلکه جواد و رحمان و رحیم هستی. پس بسم الله الرحمن الرحیم تصمیم بگیریم که همه کارهامون رو با نام خدا شروع کنیم. مطالعه میکنیم با نام خدا، سر کلاس درس میریم با نام خدا، جلسه‌مون رو شروع میکنیم با نام خدا، با قرآن، با توجه، با تأمل. مسافرت میریم بسم الله الرحمن الرحیم، سر کار میریم بسم الله الرحمن الرحیم. طه، اگر نام پیامبر باشه یعنی ای پیامبر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که تو خودت رو به مشقت و سختی و زحمت بندازی. دو تا نکته رو اینجا متذکر میشم. یکی این که رسول الله صلی الله علیه و آله فوق‌العاده خودش رو به زحمت مینداخت برای انسان‌های دیگه، برای مشرکین که اینا بلکه ایمان بیارند. خیلی دلسوزی می‌کرد. در آیاتی پیش از این هم خوندیم که خدای متعال فرمود که تو می‌خوای خودت رو از بین ببری که چرا اینا ایمان نمیارن؟ خب اگر من می‌خواستم که همه رو مؤمن خلق می‌کردم. تو وظیفت ابلاغه. تو به عنوان رسول الله از حیث رسالت موظف هستی که پیام خدا رو به اینها ابلاغ بکنی. اما اینکه اینها ایمان میارند یا ایمان نمیارند دیگه به عهده خودشون هست. این یه نکته. نکته دوم این که حضرت در مناجات های شبانه خیلی به خودش سختی میداد. در روایات هست که اونقدر این مناجات های شبانه اون هم سرپا ایستاده روی پاها زیاد بود که تورمت قدما، پاهای حضرت ورم کرد و کف پاها مثلا بعضی روایات داره که تاول زده. این آیه هر دوتا بخش رو شامل میشه. یعنی اصلا قرآن اسلام نیومده که شما رو دچار سختی بکنه، که نیومده که برای شما مشکل درست بکنه. که البته در اسلام احکامی هم هست که سختی درش هست، مثل اینکه اگه بخواید امنیت جامعه خودتون رو تأمین کنید باید در برابر دشمن بیستید دیگه، دفاع کنید، جهاد کنید دیگه. خب یک امر طبیعیه، اگر کسی دیندار هم نباشه بهش حمله شد باید از خودش دفاع کنه دیگه، و الا که از بین میره. که این یه امر غریزی اصلا هست ولو طرف دیندار نباشه. اما وقتی دیندار میشه این امر غریزی میاد در حوزه تدبیر و فطرت و طبیعت قرار فطرت قرار میگیره، تربیت میشه، میگه که قصد غربت هم بکن، سعی کن ظلم هم نکنی، سعی کن بیش از اون مقداری که نیاز هست از اسلحه استفاده نکنی و الی آخر. ولی به طور طبیعی مثلا میفرماید فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر قرآن براتون میسره بخونید. یه کسی یه صفحه در روز میتونه بخونه، یه کسی یه جز میتونه بخونه، خیلی خوب. گفته این نمازها واجبه، بقیهش مستحبه دیگه. البته خب نماز شب بر رسول الله صلی الله علیه و آله واجب بود، اما بر مؤمنین مستحبه. شما هر جور که میتونی بخونی بخون، مختصر میتونی بخونی خب بدون سوره بخون هم با حمد. حال و حوصله داری، با نشاط هستی، خب مفصلش رو بخون. 300 مرتبه العفوش هم بگو، 70 مرتبه استغفر اللهش هم بگو در رکعت آخر. برای 40 مؤمن هم یکی یکی دعا بکن. اونقدر فرصت نداری، حالشو نداری، مختصر بگو. بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. این به جای 40 تا مؤمن. به جای 70 تا استغفر الله هم بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. به جای 300 تا الاف بگو الهی الاف 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 تمام کافی. به جای شب یادت رفت روز، همطوری که داری قدم میزنی بخون. رکوع و سجده رو با اشاره به جا بیار. پس ما انزلنا علیک القرآن لتشخا، ای پیامبر ما این قرآن رو فرو فرستادیم بر تو، اما نه اینکه خودت رو به مشقت بندازی، به زحمت بندازی، به سختی بندازی. تو وظیفت رو انجام بده. به دیگران ابلاغ کردی، تبیین کردی، توضیح دادی، کفایت میکنه. الا تذکرتا لمن یخشا، این قرآن رو نازل نکردی برای اینکه تو خودت رو به سختی بندازی. این قرآن نازل نشده است جز این که تذکره باشه، یادآوری باشه. لمن یخشا، برای کسی که خشیت الهی رو در دل داره. این قرآن یادآوری هست، آدم‌ها رو به فطرتشون آگاه میکنه، چیزی که فطری همه ما هست، اتصال ما به خدا هست. هر کسی به خودش رجوع بکنه میدونه که به یه جایی باید وصل باشه. در سختی ها، در مشکلات انسان در وجود خودش میابه که باید یه قدرتی باشه که بتونه این مشکلش رو حل بکنه. پس انبیا اومدن که گرد و غبار رو از روی فطرت ما پاک کنن، ما رو متوجه فطرت خودمون بکنن، متوجه اون عهدی که با خدا بستیم بکنن. انسانی اگر تبدیل به لامپ سوخته نباشه با نوری که انبیا میارند روشن میشه، وصل میشه به خدا. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. میدونید این قرآن از سوی چه کسی نازل شده؟ این قرآن نازل شده از سوی کسی که خلق الارض و السماوات العلا، آفریده است زمین و آسمانهای بالای سر شما را، آسمانهای بالاتر را و بالاتر را. خدا خالق هست، باید او رو خالق بدانید، باید قائل به توحید در خالقیت باشید. الرحمن علی العرش استوا، خدایی که رحمان هست و بر اساس رحمانیت بر عالم فرمان روایی میکنه، نه بر اساس ظلم. خدا فرمان رواییش مثل فرمان روایی طاغوت ها نیست که تا یه ذره قدرت، اون هم قدرت آریه‌ای دستشون بیاد ظلم بکنن به دیگران. خدا رحمان است و بر اساس رحمانیت خودش فرمان روایی می کند. علل عرش، عرش یعنی اون مقام فرمان روایی، استوا یعنی مستقر هست. فرمان روایی خدا بر عالم بر اساس رحمانیت استقرار داره و استوار هست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت آسمان ها و زمین از آن خداست. مالکیت هر آنچه که در آسمان ها و هر آنچه که در زمین است از آن خداست. و ما بینهما، مالکیت اون چه بین آسمان ها و زمین هست هم از آن خداست. و ما تحت الثرا، مالکیت اون چه که در اعماق خاک ها پنهان است اون هم از آن خداست. پس توحید خالقیت، توحید در فرمان روایی و مدیریت عالم، توحید در مالکیت عالم و رحمانیت عالم هم که بر همه اینها حاکمه. و نیز خدایی که عالم است، خدایی که علم، به همه چی علم داره. و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، شما سخنی رو، حرفی رو آشکار کنید خدا میدانه، آشکار نکنید مخفی باشه پیشتون، سر باشه یعنی اون چی که شما بهش آگاهی ولی دیگران رو ازش مطلع نکردی، خدا اینم میدونه، این میشه سر. خدا به اون چه که اخفا هم هست عالمه. اخفا چیه؟ اخفا چیزیه که یه زمانی ما میدونستیم، الان دیگه خودمونم یادمون رفته. اون چیزی که ما میدونستیم و خودمون یادمون رفته، ولی یاد خدا نره، خدا به او هم عالمه. فانه یعلم السر و اخفا، علاوه بر امور آشکار، خدای متعال عالم به امور نهان و نهانتر هم هست. پس ای پیامبر، این قرآن مایه یاداوریه، مایه زحمت نیست، تو ابلاغ بکن. از ناحیه اللهی آمده که خالق هست، رحمان هست، مدیریت و فرمان روایی جهان رو بر عهده داره، مالک جهان هست و عالم هست، علم داره. خب این کیه؟ الله. این الله اینه، لا اله الا هو، معبودی جز او نیست، معبودی جز او نیست. شما باید این خدا را عبادت بکنید اول، منتها باید بفهمید که او خالقه. توحید خالقیت رو بفهمید، توحید خالقی رو اگه فهمیدید، توحید در مالکیت رو هم اگه فهمیدید، توحید در ربوبیت رو میفهمید، فهمیدید که او رحمان است، فهمیدید که او فرمان رواست، فهمیدید که او عالم هست، حالا فقط عاشق او میشید، شیدا به واله او میشید. جز او کسی رو عبادت نمی کنید. لا اله الا هو، الله لا اله الا هو. این کسی که این اوصاف رو داره، اللهیه که معبودی جز او نیست. له الاسماء الحسنا، این الله، اللهیه که نیکوترین نام ها برای اوست. بگید عزیز، او هست. بگید جبار، او هست. بگید غفار، او هست. بگید فاطر، او هست. بگید بدی، او هست. بگید بار، او هست. بگید سمیع و بصیر و حکیم، او هست. بگید خالق، او هست. بگید مالک، او هست. بگید رحمان و رحیم، او هست. بگید مالک یوم الدین، او هست. له الاسماء الحسنا، بهترین نام ها مال او هست، چون بهترین اوصاف مال او هست. صاحب تفسیر تسنیم اینجا یه تعبیر زیبایی رو تیتر کردن، فرمودن که حکمرانی الله و اسمای حسنای او. چقدر این تعبیر زیباست. و اگر ما بدانیم که حکمران خدا اللهه، حکمرانی بر عالم از آن خداست و از آن اسمای حسنای خداست. خدا خالقه، خودش خلق میکنه، خودش مالکه، خودش رحمان و رحیمه، خودش مدیریت میکنه، خودش فرمان روایی میکنه، به همه چی عالمه. ما در محضر خدا هستیم. ما در یک چنین فرمان روایی اون وقت چطوری عمل خواهیم کرد؟ حتماً گوشمون به فرمایشات خدا خواهد بود. دیگه لحظه ای از یاد او غافل نمیشیم، لحظه ای از یاد فرمانهای او غافل نمیشیم، لحظه ای انس با قرآن رو ترک نمی کنیم. در هر کاری که هستیم با عشق و نشاط، با شور و نشاط، با وجد کامل، خدایا من میخوام اونطوری باشم که تو میخوایی باشم، خدایا میخوام محبوب من باشی، خدایا میخوام دوستم داشته باشی. خب قرآن رو میخونم ببینم که خدا چه کسانی رو دوست داره. همین جلسه قبل خوندیم، فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تو اهل ایمان و عمل صالح باش، نه تنها من تو رو دوست دارم بلکه تو رو محبوب همه قلوب میکنم، تو رو محبوب قلوب میکنم. بله، تو قرآنی باش، تو الهی باش، تو در شبکه رهبری الهی قرار بگیر، تو به حرف رسولان ما باش، ما تو رو محبوب عالمیان میکنیم. خب این مقدمه تمام. حالا میاد خدای متعال یه نمونه تاریخی ذکر میکنه، میگه پیغمبر تو با تاریخ موسی آشنا هستی؟ من تاریخ موسی رو واسط میگم. موسی رو ما فرستادیم به اتفاق هارون برای اینکه فرعون و فرعونیان رو دعوت بکنه به راه خدا، اما اینا گوش ندادن، اینا گوش ندادن، اینا تابع نشدن و عذاب شدن و عذاب شدن. خب یعنی چی این داستان رو واسه چی برای پیغمبر میگه؟ یعنی تو رسالت خودت رو انجام بده. درسته که فرعون ایمان نیاورد ولی عذاب شد، موسی پیروز شد، موسی پیروز شد، موسی به وظیفه خودش عمل کرد. تو به وظیفه خودت عمل بکن. این مشرکین اگر گوش ندن، سرانجامی که برای فرعون بود برای اینها هم هست، اینها هم ساقط خواهند شد، اینها هم شکست خواهند خورد. و هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طبا. ای پیامبر، آیا رسیده است به تو تاریخ موسی؟ حدیث موسی یعنی تاریخ موسی، داستان موسی، ماجرای موسی. آیا اطلاع داری از تاریخ موسی؟ بعضی ها این آیه رو علامت این گرفتن که در این سوره برای اولین بار بخشی از داستان حضرت موسی سلام الله علیه برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمده و بیان شده. خب اگه خبر نداری من برات میگم. ازرا آنارن، وقتی که موسی داشت از منطقه مدین به سمت سرزمین مصر میرفت، در مسیر شبانگاه هوا سرد بود، ازرا آنارن، آنگاه که دید موسی آتشی را، فقال لأهلهی، به خانواده خودش گفت، یعنی زن و بچهش هم همراهش بودن دیگه، به اینها گفت امکثو، یه لحظه اینجا شما منتظر بمونید، اینی آنست و نارن، من یه آتیشی به نظرم رسید، برم اونجا ببینم چه خبره، لعلی آتیکم منها به قبسه، شاید بتونم از اون آتیش براتون یه شعله‌ای بیارم که خودتون رو گرم کنید، او اجدو علن ناره هدن، و شاید که بیابم بر گرد اون آتش افرادی رو، راهنمایانی رو که از اونها راه رو بپرسم ببینم الان کجای راه هستیم، چقدر مونده، از چه مسیری بریم، چگونه هست، کم و کیف قصه رو سوال کنم. خب اینها رو گفت اونجا درنگ کنن تا بره و ببینه که چه خبره. خب موسی پاشد رفت اون محلی که احساس میکرد آتش رو از اونجا دیده. فلما اتاها، وقتی که الا، چون خدا داره نقل میکنه نمیگه وقتی موسی رفت، میگه وقتی موسی آمد. فلما اتاها، وقتی که موسی اومد به محل اون آتش، رسید به اون محل آتش، نودیه، یه صدایی رو شنید، ندا داده شد، یا موسی، ای موسی. حالا در سوره های دیگه داره که این ندا از یک درختی شنیده شد در سمت راست کوه طور. انی انا ربک، ای موسی، من خود من پروردگار تو هستم. فخلع نعلیک، کفشاتو در بیار. انک بالوادی المقدس طوا، تو در سرزمین مقدس طوا وارد شدی. طوا راجع به لغتش و معناش مباحث مختلفی در تفاسیر آمده، ولی خیلی حالا لزومی نداره ما درش توقف بکنیم. خب ادامه این بحث رو انشالله در جلسه بعدی پیگیری میکنیم. خدایا همه ما رو اهل قرآن قرار بده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما. خدا رو به خالقیت، ربوبیت، مدیریت، رحمانیت، مالکیت و عالمیت مطلق بشناسیم. خدایا ما رو از توحید خالقی و ربوبی به توحید عبودی نائل بگردان. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما از تاریخ انبیاء الهی برای زندگی امروز خودمون درس بگیریم. خب فرازهای راهبردی مهمی که در این آیات داشتیم همون آیات 8 گانه مقدمه بود که فوق‌العاده مهم بود. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولا. خلق، خالقه. الرحمن علی العرش استوا، هم رحمانه هم فرمان روایی میکنه بر عالم. لهو، مالکیت داره. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرا. عالمه. و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. این کیه؟ این کسی که خالق، رحمان، فرمان رواست، مدیر، مالکه و عالمه. این کیه؟ الله. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز اون نیست. پس شما هم جز او رو عبادت نکنید. عبادت ملازمه با معرفته، یعنی باید دستورات او رو بدونیم که اطاعت بکنیم. معرفت، پس عبادت ملازمه با اطاعت، اطاعت ملازمه با معرفت. معرفت اینه که ما موحد واقعی میشیم. لهل اسماء الحسنا. حالا در ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه هم که درس زیاده که وقتی کل ماجرا رو بخونیم انشالله یه جنبندی خواهیم داشت. بحث مواجهه با طاغوت زمان هست، یعنی اینکه انسان باید اول موحد بشه، به توحید عبادی خالصانه برسه، خدا رو به عنوان خالق و مالک و مدیر و مدبر و رحمان و فرمانروا و عالم بشناسه، تا بعد بتونه در برابر طاغوت‌های مثل فرعون ایستادگی بکنه و مقاومت بکنه. ولی اگر کسی توحیدش ضعیف باشه که از طاغوت‌ها میترسه دیگه، ویروس ترس وارد جانش میشه. پس اول باید خداشناسیمون رو درست کنیم. کسی که خداشناسیش رو درست کرد، اسلام رو به عنوان دین زندگی انتخاب میکنه، قرآن رو به عنوان نقشه زندگی انتخاب میکنه، پیامبر رو به عنوان رهبر الهی خودش انتخاب میکنه. چون این کسی که دین داره، مکتب داره، رهبر داره، کتاب داره، نقشه زندگی داره، خب دولت و تمدن مناسب این رو هم تشکیل میده. این دیگه نمیره زیر بار طاغوت ها، این دیگه نمیره زیر بار فرعون ها. خدایا به ما توفیق بده به انبیا اقتدا کنیم. اقتدا به انبیا یعنی موحد باشیم. جز خدا رو عبادت نکنیم، جز از خدا اطاعت نکنیم، جز خدا رو مالک ندانیم، جز خدا رو خالق ندانیم، جز خدا رو فرمان روای عالم ندانیم. یعنی بیاییم ببینیم خدا چی گفته. خدا گفته این پیغمبر آمد که وحی رو به شما بگه، پس وحی رو گوش بدید، دستورات این پیامبر رو گوش بدید، دستورات اهل بیت عصمت و طهارت رو گوش بدید، گوش به حرف رهبران الهی باشید. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.